ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح از افزایش هزینه های نظامی ایران خبر داد. فرزانه زیرابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان محاکمه می شود. و یک گروه هوادار سازمان مجاهدین خلق از هک ده ها سامانه وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم موسوم به سیپری از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای جهان در سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش سیپری که روز دوشنبه منتشر شد، هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی با رشدی 11% به بیش از 24 میلیارد دلار افزایش یافته است. در رده‌بندی مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، ایران از لحاظ صرف هزینه‌های نظامی در رتبه 15 قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 5 کشور آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه به ترتیب دارای بالاترین هزینه‌های نظامی در جهان به شمار می‌روند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای از محاکمه فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت در آستانه روز جهانی کارگر خبر داد. بر پایه این بیانیه قرار است جلسه رسیدگی به پرونده خانم زیلابی روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار شود. بنابر بیانیه این تشکل کارگری، فرزانه زیلابی پیشتر به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی کارگر، هدف مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را ایجاد فضای ارعاب و تهدید دانستند. این سندیکا با تاکید بر ادامه فعالیت‌های جنبش کارگری، زندان، شکنجه و اعدام را بر فعالیت‌های طبقه کارگر بی تأثیر دانسته است. این سندیکا ضمن محکوم کردن پرونده سازی برای خانم زیلابی، خواستار مختوم شدن پرونده او شد. یک گروه هکری هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نام از قیام تا سرنگونی از هک حدود 50 دامنه سامانه وزارت جهاد کشاورزی ایران خبر داد. این گروه تصاویری از مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران را بر صفحه اصلی وبسایت وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است. معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامگاه یکشنبه از حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی ایران در چند روز گذشته خبر داده است. در سالیان اخیر به ویژه در سال گذشته حملات سایبری به مراکز حساس ایران افزایش یافته است. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان شامل 100 نفر از کارگران پیمانکار فاز 19 اصلویه پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران، معلمان و مستمری بگو ایران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی نیز افزایش یافته است. امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بردبی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را افساد فی‌الارض و اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر کرد.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرکی اینا نداشتن برای این اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است. اتهاماتی که خانواده و وکلای آنها رد کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانواده سعید خضوعی، شهروند بهایی بازداشت شده در ایران، در باره وضعیت او ابراز نگرانی کردند. به گفته آریان یزدانی، فرزند خانم خضوعی، این شهروند بهایی دچار بیماری میگرن مزمن است. پیشتر در این باره با آریان یزدانی گفتگو کردم.
مادر من روز دوشنبه 22 فروردین بدون اینکه اتهامشون رو ذکر کنم بازداشت شدن. از همون ابتدا همه ما نگران این بودیم که چون ایشون ناراحتی میگرن داشتن و بسیار شدید هست سردردهای میگرنشون، ناراحت این بودیم که این بیماریشون در بازداشتگاه شدیدتر بشه. فردا صبح همون روز، یعنی روز سه‌شنبه، با ارسلان برادرم تماس گرفتن، یک لیست دارو به ایشون دادن که ایشون تهیه کنن و با ایشون قرار گذاشتن و دارو رو ازشون گرفتن. این مقدار دارو تقریبا برای یک ماه استفاده مادر من بود، به خاطر اینکه مادر من هر روز مصرف نمی‌کرد دارو رو، فقط زمانی مصرف می‌کرد که سردردش داشت شروع می‌شد. اما روز 4 اردیبهشت دوباره تماس گرفتن و دوباره سفارش مقدار دیگه دارو دادن که این بسیار به نگرانی ما اضافه کرد، به خاطر اینکه این همه دارو اصلا نیاز نیست که مادر من مصرف کنه و چه اتفاقی افتاده در اون بازداشتگاهی که ما نمیدونیم کجاست که مادرم اینقدر نیازمند دارو هست. البته ناگفته نمونه، مادر من پیش از این 2 بار تماس گرفتن با پدرم زیر 1 دقیقه، فقط گفتن من خوبم همین، و این بار که برادرم پیگیری کردن، به دادسرا رفتن، نامه نوشتن برای جناب آقای حاجی مرادی بازپرس پرونده، مادرم تماس گرفتن و این بار 3-4 دقیقه صحبت کردن. البته در مقابل پرسش‌های پدرم که چرا این همه دارو داری مصرف می‌کنی، مگه چه اتفاقی افتاده، خب نمیتونستن جوابی بدن و جوابی ندادن و هنوز نگرانی ما پابرجاست.
خزینه داروهایی که هر بار تهیه کردید برای خانم سعید خضویی چقدر است؟
برای دفعه اول حدود 400 هزار تومان شد داروها، که البته بخشی از داروها هم نیازمند نسخه پزشک بود که حالا ارسلان تونست گیر بیاره داروها رو. دفعه دوم رو من مطلع نیستم که چقدر است، فکر می‌کنم کمتر باشه، چون میزان دارویی که گفته بودن که تهیه کنید برای مادر از دفعه اول کمتر بود.
برادر شما یا از فردی که درخواست دارو کرده دوباره برای مادر شما توضیح خواستن که چرا در این مدت 2 هفته شما دوباره یک سری دیگه دارو می‌خواید؟
برادرم در نامه‌ای که نوشتن به جناب آقای حاجی مرادی، در اون نامه ذکر کردن که مادر من نیازمند مصرف این همه دارو نبود و در اون نامه ذکر کردن که اگر اتفاقی برای سلامتی مادر ما هر چقدر کم بیفته، مسئول مستقیمش ایشون هستن. و خیلی نکته جالبی که هست این که بازجو وقتی تماس یا کارشناس وقتی تماس گرفته بود با ارسلان، به ایشون گفته بود که مادر شما در بازداشتگاه زیاد دارو مصرف میکنه. یعنی من نمیدونم در جواب این جمله چه باید گفت، زیاد مصرف میکنه یعنی ما کاری داریم میکنیم که ایشون زیاد مصرف میکنه یا خودش میخواد زیاد مصرف بکنه. در هر صورت هیچ پاسخی نمیدن در این مورد که چرا داره دارو زیاد مصرف میکنه و به هیچ وجه نگرانی خانواده در این مورد کم نشده، که بلکه بیشتر هم شده.
آقای یزدانی، آیا همچنان از اتهامات ایشون و یا چگونگی روند پرونده شما بی اطلاع هستید؟
بله بله، ما هنوز نمیدونیم اتهامات ایشون چی هست، هنوز هیچ صحبتی نکردن، هنوز هیچ حرفی نمیزنن، جواب هیچ پرسشی رو نمیدن، هنوز به ما نمیگن ایشون کجاست و تقریبا هر روز اعضای خانواده دارن سر میزنن و از هر 5 روزی که اعضای خانواده میرن شاید یک بارشو آقای حاجی مرادی این اعضای خانواده رو بپذیرن، دقایق باهاشون صحبت بکنن، جواب سر بالا بدن، باز هم پاسخی ندن که ایشون کجاست، باز هم راجع به اتهام صحبتی نکنن، اجازه ملاقات رو ندن و باز هم دوباره زمان در حال گذر است و ما هنوز منتظر یک خبر درست و صحیح از مادرمون هستیم.
توضیحات آریان یزدانی، فرزند سعید خضویی، شهروند بهایی بازداشت شده رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی بازداشت 10 تن از معلمان در تجمع روز پنجشنبه در تهران، کانون صنفی معلمان ایران نسبت به عواقب این گونه برخوردها به نیروهای امنیتی هشدار داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
کانون صنفی معلمان ایران در تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به توهین، سرکوب و بازداشت معلمان با هدایت و همراهی حراست وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه 1 اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی در چندین شهر تجمع کردند.
معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است. معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است.
این تجمع اعتراضی از جمله در تهران، شیراز، سنندج، مشهد، اهواز، زنجان، دهگلان، پلدختر، کرمانشاه، یزد، رشت، کامیاران، سقز، همدان، قم، اسلام‌آباد غرب و بوکان رخ داد. در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران آمده است که تجمع اول اردیبهشت ماه سال 1401 با هجمه شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و با برخوردهای غیر انسانی و حتاکی بیش از 70 نفر از معلمان زن و مرد در این تجمع بازداشت شدند. در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه همه این معلمان بعد از چند ساعت آزاد شدند، در این حال از روز اول اردیبهشت به عنوان لکه ننگی در کارنامه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش یاد شده که به جای پاسخگویی با همراهی نیروهای حراست و با هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی دستور سرکوب را صادر کرد. قانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی هشدار می‌دهد که تجمعات مسالمت آمیز معلمان در سراسر کشور ادامه پیدا خواهد کرد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح فرازهایی از بیانیه قانون صنفی معلمان ایران می‌پردازد.
نتیجه‌ای برای معلمان بجز آمدن در خیابان حاکمیت به جا نگذاشته. یعنی تنها راه اینه که معلمان تمام راه‌های دیگر رو رفتن و بار دیگه سال 1401 باید به میدان بیان. اما نکاتی که جالبه در این بیانیه است آمده، یک نوع به چالش کشاندن تمام حاکمیت است در این رابطه. دو تا نکته مهم در این بیانیه هست که من اون رو عیناً میخونم. اکثریت والدین دانش آموزان ما کارگران و زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند آموزش رایگان و با کیفیت، افزایش حقوق بالای خط فقر، حق تجمع و تشکلیابی و حق فعالیت آزادانه و آزادی معلمان و کارگران با سایر اقشار کارگری مشترک است. در حقیقت این پاراگراف میگه که ما باید بتونیم با والدین دانش آموزان متحد بشیم، با بخشای دیگه کارگران متحد بشیم تا بتونیم حق حقوقمون رو بگیریم. یعنی توازن قواست که تعیین میکنه که آیا ما میتونیم حقمون رو بگیریم یا نه. اما نکته پایانی این بیانیه هم جالب هستش از این لحاظ که این نکته پایانی رو براتون بخونم بعد توضیح میدم. امیدواریم که سایه اتحاد عمل، زمینه همبستگی بیشتر بین تمام اقشار جامعه برای تحقق حاکمیت مردم، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم آورد. این دیگه تعیین تکلیف با حاکمیت. یعنی اگر این حاکمیت به این برخوردش، برخوردهای توهین‌آمیز، دستگیری‌ها، ضرب و شتم‌ها، اخراج‌ها ادامه بدهد، ما همراه با بقیه مردم و طبقه کارگر تکلیفمون با این حاکمیت روشن خواهم کرد و آن وقت است که ما حاکمیت مردم، دموکراسی واقعی، آزادی و برابری و رفاه و شادی را برای مردم با مردم به ارمغان خواهیم آورد.
در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و صدور احکام علیه آموزگاران افزایش یافته است. دو روز پیش دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 8 سال زندان را برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی که به بیماری قلبی مبتلا است، تایید کرد. او همچنین به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در استان فارس روز 28 فروردین نیز حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مأموران امنیتی که تلاش داشتند علی حسن بهامین پیلی، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلوی و بویر احمد را بازداشت کنند، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان، نیز هفته گذشته بابت اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس، بابت فعالیت‌های تبلیغی به 1 سال حبس، همچنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شد. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه اخیر اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.